بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا العبد المؤید ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته. عنوان سخن ما درس های از نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه است. از کلمات حکمت آمیز حضرت این جمله است: کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش. کم من صائم، چه روزدارانی که از روزه جز گرسنگی و تشنگی بهره ای ندارن. روزه میگیرن ولی سهمشون تشنگیه، گرسنگیه، بیش از این سهمی نداره. در روایات فراوانی داریم که روزه رو چند دسته تقسیم کردن. برترین روزه رو فرمودن روزه فکره، آدم فکرش روزه دار باشه، اعضا و جوارحش روزه دار باشه. در روایت هست اذا صمت، وقتی روزه گرفتی دست، چشمت، همه اعضا و جوارحت، فکرت روزه دار باشه. نخوردن و نیاشامیدن این یه کمترین درجهش. ببین عزیزان، گاهی اگر ما قدر یه نعمت رو ندونیم خوب ازش استفاده نمی کنیم. آدمی خوب از نعمت استفاده می کنه که اول قدرش رو بدانه. یه روایتی رو شیخ صدوق رضوان الله علیه دارن، عزیزان من می دانن، ما یه کتابی داریم به نام فضائل الاشهر الثلاث، مال شیخ صدوق رضوان الله علیه. شیخ صدوق از محدثین بسیار جلیل القدر ما هست. وفاتشون سال 381، بیش از 1000 سال از وفات شیخ صدوق می گذرد. چون یه کتابی نوشتن فضائل الاشهر الثلاث، یعنی فضائل 3 ماه رجب، شعبان و رمضان، فقط فضائل این 3 ماه رو درش نوشته. خیلی کتاب خوبیه، اگه از اون تهیه کنن. ایشون تمام روایات بسیار ناب رو راجع به عظمت ماه رجب، عظمت ماه شعبان، عظمت ماه رمضان در این کتاب جمع آوری کردن. چرا رجب، شعبان و رمضان رو جدا کردن؟ شاید به خاطر این است که لابد شنیده اید شب اول ماه رجب رسول خدا وقتی هلال ماه رجب رو می دیدن دعا می کردن: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر رمضان. چی داریم میگیم؟ شب اول ماه رجب، 2 ماه پیش، 2 ماه پیش وقتی رسول خدا هلال ماه رجب رو می دیدن دعا می کردن: خدای رجب و شعبان رو برای ما مبارک بگردن و ما رو به رمضان برسن. رسول خدا از 2 ماه قبل از ماه رمضان منتظر ماه رمضان بودن. بلغنا شهر رمضان، خدا ما رو به ماه رمضان برسن. از 2 ماه پیش دعا می کردن. چقدر باید خدا رو شاکر باشیم که داریم میرسیم به ماه رمضان. این روزای آخر ماه شعبان این دعا رو لابد دیدید. امام رضا علیه السلام فرمودن اکثر، زیاد بگو: اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. خدا اگر در گذشته ماه شعبان ما رو نیامرزیدی، تو این ساعات باقی مانده ما رو بیامرز. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. ای تا اینجا ما رو نیامرزیدی، تو این ساعات باقی مانده ماه شعبان ما رو بیامرز که لیاقت ورود به ضیافت الله رمضان رو پیدا کنیم. شیخ صدوق رضوان الله علیه تو این کتاب فضائل الاشهر الثلاث این حدیث رو نقل کردن. حدیث از یکی از اصحاب رسول خداست: لما اقبل شهر رمضان، در آستانه ماه رمضان، قال رسول الله، پیامبر خدا در جمع اصحاب نشسته بودند، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: سبحان الله، ماذا تستقبلون و ماذا یستقبلکم. 3 مرتبه پیامبر فرمودن سبحان الله، سبحان الله، چی داره میاد؟ به استقبال چی دارید میرید؟ اصحاب ترسیدن. یک کسی گفت وحی نزل او عدو هزر، چی شده؟ دشمنی داره حمله میکنه وحی بر شما نازل شد. هی سه مرتبه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، چی داره میاد؟ به استقبال چی دارید میرید؟ مازا تستقبلون مادا یستقبلوکم. دشمن حمله کرده، وحی الهی نازل شده. حضرت فرمود لا ولکن شهر رمضان، ماه رمضان داره میاد. یغفر الله، الله اکبر. اگر نبود راجع به عظمت ماه رمضان، جز همین حدیث بس بود. همین حدیث که شیخ صدوق نقل کرده در فضائل الاشهر الثلاث، فرمود یغفر الله تعالی فی اول رمضان لکل اهل هذه القبله. خداوند متعال در اولین روز ماه رمضان تمام مسلمون ها رو تمام رو میامرزه. لکل اهل هذه القبله، نمیگذره شب قدر، نمیگذره ماه رمضان به نیمه برسه، نمیگذره به عید فطر، نه. یغفر الله تعالی فی اول رمضان، ضیافت الله، میخواد ما پاک وارد بشیم. لکل اهل هذه القبله. یک کسی نشسته بود پای منبر رسول خدا، قال راوی میگه و رجلون فی ناحیت القوم یهز رأسه. هچین حرف براش عجیب آمد، شاید باور نمی کرد، هی سر تکان میداد. یعنی چی؟ خدا روز اول ماه رمضان همه رو میامرزه؟ پیامبر دید این آقا رو، فرمود که انک ضاق صدرک مما سمعت. مثل که برات سخت این جمله‌ای که من گفتم، سخته برات این جمله که من میگم روز اول ماه رمضان خدا همه رو میآمرزه؟ خدا ارحم الراحمینه، مثل ما که نیست. ما خدا نکنه از کسی کینه‌ای به دل بگیریم، مگه دیگه به این آسونی رهاش میکنیم؟ یه کسی یه روزی جواب سلام ما رو نداده، یه روزی ما رو به مهمونی دعوت نکرده، یه روزی به ما بی احترامی کرده، مگه دیگه دست بر میداره؟ اتفاقا در روایت داریم عزیزان، همین خداوندی که روز اول ماه رمضان همه رو میآمرزه، یک استثناء فقط داره. کی استثناش؟ خدا که همه رو میامرزه، یه نفر استثنا، یه دسته رو استثنا کرده. فرمود من حقده، کسی که کینه تو دلش باشه، اونی که هنوز نتونسته کینه ها رو از دلش بیرون بریزه، اینو خدا نمی، آدم بد دل کینه ای رو خدا نمیامرزه. چه فایده؟ خدا بیامرزدش. دوباره فردا روایت داریم ابل الله لصاحب الخلق السیئ، آدم های بد اخلاق اگر ریشه های رذایل و اخلاقی رو از خودشون دور نکنن، خدا بیامرزه، فایده نداره، دوباره فردا همون آدمه. آدم های حسود، آدم های کینه‌ای، آدم های بددل، آدم هایی که به همه سوء ظن دارن، آدم های متکبر، خدا بیامرزه، چه فایده؟ فردا همون آش و همون کاسه است. آدم متکبر دوباره گرفتار 100 تا گناه دیگه میشه. آدم کینه‌ای، آدم حسود، بددل، بد سوء ظنی، اینا خود فایده نداره، خدا بیامرزه. لذا فرمود خدا همه رو میامرزه مگر اونایی که من حق دل اخی، کسی که کینه ای هنوز نتونسته دلشو پاک کنه، زنگ بزنه، دلجویی بکنه، قدم برداره، آشتی بکنه، صلح بکنه، کینه ها رو کنار بگذاره. بابا ماه رحمته. به هر حال این یه روایت، یه روایت دیگر رو بخونم. خیلی پدر مادر رو به ما مراجعه میکنن، میگن بچه هامون در نماز کاهل نمازن یا در روزه کاهلی میکنن، چیکارشون بکنیم؟ من به گمانم این روایت ها خیلی مؤثره، از جمله این حدیث که شیخ صدوق در معانی الاخبار نقل کردن از امام صادق علیه السلام، فرمون لو ان رجلن سام یومن تتوان، الله اکبر. اگر کسی یک روز روزه بگیره، تتوان، تطوعاً یه معناش اینه، یعنی با میل و رغبت بگیره، به تعبیر من دیگه قر نزنه، حالا از روز اول ماه رمضان هی قر بزنه، ای بابا چقدر سخته، چقدر روزا بلنده، با کار ما چجوری قابل جمعه. الان ببین از فردا بیماری ها شروع میشه، زخم اثناعشر شروع میشه، درد کلیه شروع میشه. بله یه عده واقعا اگه بیماران نباید بگیرن، اما بیماری هایی که اول رمضان پیدا میشه آخر رمضان هم تمام میشه. دنبال بهانه جویی نباشیم، روزه میگیریم تطوعا، با میل و رغبت، افتخار کنیم خدا ما رو شایسته خطاب قرار داده. امام صادق علیه السلام فرمود لذت و مافن ندا، همین که خدا به ما خطاب کرده یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، لذت این ندای پروردگار
همه سختی های روزه رو از بین میبره. خدا رحمت کند این جمله رو بگم، یکی از مراجع بزرگ تقلید رضوان الله علیه میفرمودن، میفرمودن بعضیا دین تو متن زندگیشونه، دینداری تو متن زندگیشونه، کارا دیگهشون رو با دین هماهنگ میکنن، دینداری تو متن زندگیشونه، همه چیز رو با دین تنظیم میکنن. اما بعضیا نه، دین تو حاشیه زندگیشونه، میخوان زندگی معمولیشون رو داشته باشن، اگه چیزی اضافه اومد خرج دین بکنن. خیلی فرق داره. اگه ما دین تو متن زندگیمون بود، از 11 ماه قبل از ماه رمضان یه جوری برنامه ریزی میکردیم که ماه رمضان هم بتونیم کارمون رو انجام بدیم، هم بتونیم روزه بگیریم. مسئولین ما اگر دینداری مردم تو متن زندگیشون بود، یه جوری برنامه ریزی میکردن که مدارس، دانش آموزا، دانشگاه ها، دانشجوها وقتی میخوان روزه بگیرن، ماه رمضان هم بتونن روزه بگیرن، هم بتونن امتحاناتشون بدن درس. اما تو متن نیست. دیدید چند وقت پیش این مسابقه کجا بود؟ ایران با کجا بازی داشت؟ جناب وزیر دستور دادن تمام مدارس ساعت فوتبال کلاس ها تعطیل، معلمین، مدیران مدرسه همکاری کنن، تلویزیون ببرن تو مدرسه که بچه ها فوتبال رو زنده ببینن، زنده ببینن. چرا؟ چون فوتبال تو متن زندگی بود. یه وقت نکنه بچه دانش آموزا نبینن مسابقه زنده ایران با فلان کشور رو که یادم رفت اصلا چی بود. دستور دادن، بخشنامه کردن که اون ساعت تو مدرسه ها، تو کلاس ها که تعطیل، مدیران موظفن تلویزیون ببرن بچه ها ببینن فوتبال. اینو میگن فوتبال تو متن زندگی. اگر روزه تو متن زندگی بود، دینداری تو متن زندگی بود، برنامه ریزی میکردن یه جوری که دانش آموزا بتونن الان هم درس بخونن، هم امتحان بدن. یا توس، من نمیدونم مدلش چیه، همونجوری که برای فوتبال برنامه ریزی کردم، برای روزه هم برنامه ریزی میکردم، برای کارمندا همینطور، برای بقیه همینطور، خودمون هم همینطور. اگه دینداری تو متن زندگیمون باشه، همه چیزمون با دین هماهنگ میکنیم. ولی نه، تو حاشیه است. زندگی معمولیمون رو داشته باشیم. این مرجع بزرگوار میفرمود چیزی اضافه اومد خرج دینش میکنیم. چیزی اضافه نمیاد که من راننده تاکسی ام، من کارگر ساختمانم، من کارمندم، من امتحانات دارم، من کنکور دارم، من دانشجویم، من دانش آموزم، من هر کسی، بالاخره همه من، هر کسی شغلی داره. آقا چیزی اضافه نمیاد که خرج دین بکنیم. نمیتونیم روزه بگیریم، نمیتونیم. البته اشتباه نشه، من همینجا بگم، حالا مجال نیست، مسائل رو باید دقت کرد. متاسفانه جامعه ما الان گرفتار یه افراط تفریطه. یه عده میتونن روزه بگیرن، نمیگیره، میتونه، هیچ مشکلی هم نداره، نمیخواد بگیره، یه حوصله‌شو ندارم. من این حدیث رو بخونم، دو تا روایته، به نظرم این دو تا روایت مؤثره. پدر مادرایی که نگران جووناشون هستن، میگن کاهل نمازی میکنن، تو روزه کاهلی میکنن، این دو تا حدیث رو براشون بخونم. یک، فرمود من صام یوما لو ان رجلا صام یوما، کسی یه روز روزه بگیره، تطوعا، با میل و رغبت، ثم اعطی ملء الارض ذهبا، خدا همه ی عالم رو پر از طلا بکنه بهش بده، لم یستوفا، خدا ثوابش رو هنوز کامل نداده، تا قیامت خدا ثوابش رو بده. یه روز روزه بگیر، یه روز روزه، تمام زمین، تمام عالم پر از طلا خدا پاداش بده، خدا میگه هنوز کامل نشد، قیامت باید جزا تو بده. وقت نقطه مقابلش، فرمود من افطر یوما من رمضان لم یقضی عنه صوم الدهر کله، کسی یه روز عمدن بخوره، میتونه بگیره بدون عذر، مسافر نیست، بیمار نیست، عذر شرعی نداره، راست راست را میره میخوره، یه روز اگه بخوره، لم یقضی عنه، اگه تا آخر عمر، نه عمر خودش، ما که عمرمون چیزی نیست، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال که عمریست، نه، صوم و دهره کله، تا آخر عالم، تا قیام قیامت اگه زنده بمانه و روزه بگیره، دیگه نمیتونه جبران اون یه روزی که تو ماه رمضان عمدن خورده، نمیتونه جبران بکنه. ماه رمضان فضیلت خودشو داره. چقدر ما در روایات داریم ماه رمضان مسافرت نرید. امیر مؤمنان سلام الله علیه حدیث در خصال شیخ صدوقه، فرمودن لیس للعبد ان یخرج الی سفر، کسی ماه رمضان رسید تو شهرش بود دیگه نره مسافرت. چرا؟ فرمودن چون قرآن میگه سوره مبارکه بقره، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، هر که به ماه رمضان رسید روزه بگیره دیگه سفر نره. بر اساس همین روایت و روایاتی نظیر این حدیث علمای ما تو کتابهای فقهیشون نوشتن. عروه مرحوم آیت الله العظمى حضرت محمد کاظم طباطبایی از زیر رضوان الله، ببینید عبارت اینه: از ظاهر کراهت و سفر فی شهر رمضان، سفر در ماه رمضان فرمودن کراهت داره، قبل از روز 23 کراهت داره، الا مگر چند تا استثناء. این استثناء را هم از روایت دیگری از روایت امیر مؤمنان استفاده کردن: الا فی حج او عمره، عمره میخواد بره، حج میخواد بره. الان که فصل حج نیست، و قدیما اینجور نبود که 2 ساعته برسن به مدینه، که چند ما زودتر را میافتادن. اگه میخواد بره حج بره، عمره میخواد بره بره. او مالن، یه مالی داره از بین میره، میخواد اون مال رو حفظ بکنه. او اخن، یه برادر ایمانی داره جانش در خطره، میخواد به برادر ایمانیش کمک کنه بره سفر، عیبی نداره. و الا اگر این استثنانیست، ماه رمضان اونقدر اهمیت داره میگن نه 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 دیگه مسافرت نرید. حتی در بعضی از روایات داره کربلا میخواید برید، یه جوری برید کربلا که چیزی از روزهاتون از بین نره، در سفر نباشید. حالا که امکانات خوبه، هواپیما هست، حالا یه جوری میخواد بره، بعد از ظهر از وطنش بره، قبل از ظهرم مثلا برسه کربلا، اونجا هم نیت 10 روز بکنه، 10 روز روزه بگیره. مشهد میخواید مشرف بشید، بعد از ظهر برید، قبل از ظهر برسید مشهد، اونجا هم رسیدید قصد 10 روز، سفر 2-3 روزه دیگه نرید جایی. ماه رمضان 2 روزه میخواییم بریم مشهد، نه 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 2-3 روزه دیگه کمتر از 10 روز جایی نرید، که روزه های ماه رمضان از بین نره. مگه چیزی جبران ماه رمضان رو میکنه؟ آقا بعد از ماه رمضان قضا میکنیم، بعد از ماه رمضان رو شما مقایسه میکنید با روزه ماه رمضان، با ماهی که در این روایت همه شنیدید نوم و کنفیه عباده، چی داریم میگیم؟ رسول خدا جمعه آخر ماه شعبان این حدیث رو زیاد شنیدید، براتون خیلی خوندم، فرمود ماهی میرسد دعیتم فیه الى ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله انفاسکم فیه تسبیح نومکم فیه عباده. نومکم، خواب ماه رمضانت عبادته. یه بحثی رو یه وقت در همین حرم نورانی گفتم، یکی از علمای بزرگ مرحوم آیت الله العظمى آخون ملا زین العابدین گلپایگانی رضوان الله علیه، معروف به حجت الاسلام، قبرش تو گلپایگان زیارتگاهه، من رفتم سر قبرش، مردم میرن زیارت. بعد از شیخ انصاری برای مرجعیت به ایشون مراجعه کردن، قبول نکرد. آیت الله العظمى آخون ملا زین العابدین گلپایگانی، معروف به حجت الاسلام گلپایگانیه، یه کتابی داره به نام انوار الولایه، عربیه. ایشون نوشته با این که تو کارها نیت لازمه، آدم تا نیت نداشته باشه که خدا اجر و پاداش نمیده، چون نماز خوندید با نیت، بدون نیت که نمیشه، قصد قربت لازمه، توجه لازمه، ولی یه سلسله کارهایی ما داریم بر اساس روایات که حتی اگه شما قصد قربت نداشته باشی یا نیت نداشته باشی خدا بهت ثواب میده. 10 مورد رو ایشون بر اساس روایات نام برده، یه بحث حدیثی فقهی بسیار مهمیه، بسیار مهم، اونم شخصیتی مثل آیت الله العظمى آخوند ملا زین العابدین گلپایگانی مطرح کرده. حالا مجال نیست من بگم، یه نمونش همینه نومکم فیه عباده، خوابتون عبادته. مگه عبادت میشه؟ بابا تو عبادت باید شما نیت داشتیم، الان شما نماز خوندید، اولا نیت داشتید، ثانیا قصد قربت، اگه نیت نمی کردید که نماز فایده نداشت، اگه قصد قربت نمی کردید که نماز نبود، اگه تو سلام آخر از سلام علیکم و آخرش ریاءن سلام بدید نمازتون باطله، تو سلام آخرش. فردا ماه رمضان 2 روز دیگه ماه رمضان شما روزه میگیرید، 24 ساعت شبانه روزشه، بعضی جاها 22 ساعت روزه طول روزه. الان میدونید حالا ما اینقدر ناله میکنیم از این روزه ها، تو بعضی از کشورها اسکاندیناوی شمال اروپا 22 ساعت طول روزه، و مسلمانایی هستن که اونجا 22 ساعته روزه میگیرن، اینقدر که ما غر میزنیم اونا غر نمیزنن، خدا میدونه. اینقدر که ما ناله میزنیم و حرف میزنیم اونا ناله نمیزنن. من خودم دیدم یه جوونی میگه من 3 ماه رجب شعبان رمضان 3 ماهشو روزه میگیرم، حالا ما میخواییم 15 ساعت اینجا روزه بگیریم، 16 ساعت، این چه خبره؟ چقدر درد و مرض و بیماری و گرفتاری و ناله و آه و بگذرم. کسی 22 ساعت روزه بگیره اما اون دقیقه آخرش ریا کنه، باطل میشه. عبادت نیت میخواد، اخلاص میخواد. خواب، آدم تو خواب که نیت نداره، خواب که آدم توجه نداره. نوم و کم فیه عبادت، خوابتون ثواب عبادت مینویسن. کجا طول سال پیدا میکنی؟ کجا در طول سال یه همچی چیزی پیدا میکنی؟ به هر حال متاسفانه یه عده گرفتار افراطن، یه عده گرفتار تفریطن، یه عده میتونن بگیرن. یا آقا ولش کن. این دوتا روایتی که خوندم حتما برای اونایی که کوتاهی میکنن، کاهلی میکنن، دوتا روایت براشون بخونید. یک، از اون طرف، من صلو ان رجلا صام یوما، حدیث گفتم در معانی الاخبار شیخ صدوقه، یه روز روزه بگیره، لو آتی مل الارض، همه عالم پر از طلا بهش ثواب بدن، خدا میگه این فایده نداره، درست نشد، قیامت باید بهش پاداش بده. نقطه مقابلش، من افطر یوما من رمضان، کسی یه روز ماه رمضان رو عمدن افطار بکنه، نه به اندازه عمر خودش، تا عمر قیامت، تا قیامت اگه روزه بگیره، تا قیامت اگه روزه بگیره، لم یقضهی، جبران این یه روزی که خورده نمیشه. اجازه بدید من این جمله ای که از امیر مؤمنان سلام الله علیه خوندم ترجمه کنم و عرضم رو کوتاه کنم، یه تذکری هم بگم و سخنم رو به پایان ببرم. حضرت در کلمات حکمت آمیز میفرماید کم من صائم، یه عده زحمت میکشن، روزه میگیرن، ولی لیس له من صیامه الا الجوع، گرسنگی براش میمونه، تشنگی براش میمونه. آدم روزداری که با زبانش هر چیزی بگه. من یه وقت در یکی از این شهرهای جنوبی خودمون رفته بودم تبلیغ ماه رمضان، یه آقایی بود بهش میگفتن شیرین عقله، مردم بهش میگفتن شیرین عقله. این سحرا میامد نماز صبح ما، افطارم میامد نماز مغرب. بنده خدا خیلی آدم سالم و ما که چیزی ازش ندیدیم، مردم میگفتن شیرین عقله. دامدار بود، صبح میامد نماز، بعد میرفت دنبال کار خودش، افطار میامد دوباره نماز. اول ماه رمضان که میشد، نماز صبح که میامد، اون منطقه از این پارچه ها مثل عمامه هایی که ما داریم رو سرشون میبنده، اول اذان صبح یه پارچه رو باز میکرد، دور دهانش میپیچید. من یه روز اول پرسیدم چرا این کارو میکنه، گفتن این رسمشه، تو ماه رمضان میخواد حرف نزنه، مواظب حرفش باشه. گفتم وقت شما به این میگید شیرین عقل؟ یه عاقل تو میان شما باشه همینه، یه عاقل تو جمع شما باشه همینه، وقت به این میگید شیرین عقله؟ یه عاقل باشه همینه که مواظب حرف زدنش باشه. روایت داریم، ببینید، فرمودن الغیبتو تفتر و سیام، غیبت روزه رو باطل میکنه، و علیه القضا، قضا داره. الان خب فقها فتواشون اینه، اگر کسی داره روزه میگیره و غیبت میکنه، حالا ثوابش کم میشه، روزش باطل نمیشه، ولی بودن فقیهانی که میگفتن روزش باطل میشه. یعنی اگر در حال روزه غیبت کرد، باید یه جایی یادداشت بکنه که روز اول ماه رمضان هم با غیبت باطل شد، بعد ماه رمضان یادم باشه قضاشو به جا بیارم. مرحوم شیخ حر عاملی رضوان الله علیه در وسایل الشیعه می‌نویسد شیخ طوسی رضوان الله علیه فتواش این بوده که باید آدمی که غیبت کرد باید بعد از ماه رمضان قضا کنه. خدا رحمت کند، ظاهرا شیخ بهائی می‌فرماد عجیب نیست، چطور یه قطره آب روزه رو باطل میکنه؟ یه قطره آب، شما یه قطره آب مصرف کن روزت باطل، دود غلیظ، غبار غلیظ، سر زیر آب کردن، اینا روزه رو باطل بکنه، ولی آبروی مسلمان رو بردن، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، غیبت که تشبیه شده در قرآن به گوشت برادر مؤمن، خوردن گوشت میته برادر، این غیبت این روزه رو باطل نکنه، یه قطره آب باطل بکنه، این باطل نکنه. به هر حال امیر مؤمنان میفرماد کم من صائمن، چقدر آدمایی که روزه میگیرن بهرشون تشنگی و گرسنگی. خیلی مواظب باشیم، خیلی مواظب باشیم. و حرف آخری که میخوام عرض بکنم این است که در ماه رمضان خیلی سفارش شده، در حالات رسول خدا هست، کان رسول الله اجود الناس بالخیر، پیامبر خدا بیش از همه مردم اهل جود و سخاوت بود، ولی و کان اجود ما یکون فی رمضان، اوج جود و سخاوت رسول خدا تو ماه رمضان بود. عزیزان من، تو رو خدا مخصوصا امسال تو ماه رمضان خیلی مواظب فقرا باشید، بیچاره ها باشید، اونایی که سفره سحر و افطارشون خالیه، اونایی که چیزی تو سفره سحر و افطارشون نیست، مخصوصا خیشاوندانمون، بستگانمون، برادری، خواهری، برادرزادهی، خواهرزادهی، عموی، عمه، عمه‌زادهی، خاله‌زاده، خیلی مواظب باشید. من واقعا بدون مبالغه عرضم، خیلی امسال تو فکرم، خیلی نگرانم. سالا قبل اینجور نبود، سالا قبل اینجور گرفتاری ها و مشکلات اقتصادی نبود. تو این شرایط، تو این اوضاع خیلی مواظب باشید. همسایه ها، بستگان، خیشاوندان، چقدر روزه ثواب داره، روایتش خوندم، ولی فرمود از روزه بالاتر چیه؟ از این روزه بالاتر فرمود تفطیر و که صائم افضل من صیام، افطاری دادن از روزه ثوابش بیشتره. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود ماه رمضان که میشد دم افطار رسول خدا فرمان میداد به من، میفرمود علی جان در خونه رو باز کن، ان افتح الباب لمن يرد الافطار، علی جان در خونه رو باز بگذار هر که میخواد سر سفره ما بیاد افطار ما بنشینه. این سیره رسول خدا بوده. در حالات امام سجاد علیه السلام هست، مرحوم محقق اربلی در کشف القمه نقل کرده، اذا کان الیوم الذی یصوم فی، امام سجاد روزه میگرفتن، یه گوسفند قربانی میکردن، میپختن یا آبگوشتی به راه میانداختن، دم افطار بین خانواده های متعددی تقسیم میکردن، یه گوسفند قربانی میکرد امام سجاد، بین نیازمندان تقسیم میکرد، ثم یعطا، افطار خود حضرت رو میآوردن. افطاری خود حضرت چی بود؟ ثم یعطا به تمر و خبز فیکون ذلک عشا، افطار خود حضرت تمر و خبز. تمر و خبز یعنی چی؟ تمر خرما، خبز نان، نان و خرما. افطاری امام سجاد بود سلام الله علیه، ولی یه گوسفند تقسیم میکرد دم افطار بین نیازمندان. مخصوصا عرض کردم امسال خیلی ها گرفتارن، خیلی ها مشکلات بسیاری دارن، مخصوصا کسانی که بچه های سال اول دارن، تازه میخوان روزه بگیرن. البته مسئله شرعیش هم بارها گفتیم، مواظب باشیم. ببینید هر چقدر روزه فضیلتش مهمه، افراط و تفرید نداشته باشیم. اگر روزه برای کسی ضرر داره، یقین داره که برای ضرر داره، نباید بگیره. یقین نداره، فقها نوشتن گمان ظن 70%، 80%، نباید بگیره. شک 50-50، احتمال عقلایی میده، احتمال عقلایی میده برای ضرر داشته باشه، نباید بگیره. نه دنبال بهانه بگردیم، نه اونایی که روزه براشون ضرر داره روزه بگیرن. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق درک فضیلت ماه ضیافت الله رو عنایت بفرما.